الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 235، مورخ 2/3/91.
هر این نظریه ما آن برمانگویی حج رو سایر هم واجب میدنند، شاید کامل میدنند آجه اجازرت رو مانع میدنند، یعنی مستقیم موجوده ولی مانع جلوه حج رو کمون دار بلحظ میدنند. خب این تفاوت در اینجا به نظر ما
خواهدویی هست. خب این تفاوت حالا بعد آل خویی بین کلمات شون تحافظه یا نه؟
جد برای تحقیم همون دارم و تفاوت به خواهد باشده.
خب پس به یک معنی تحافظی نیست. خیلی یه نکته دیگر هم دوستانی که فکر کردن باز تأمل بکنن که دوستانی که حالا اشکال بر حرف امام می کردن، ببینید آیا اجزاء علت احراز مقتضی عدم المانع، آیا اینها به عنوان این که جزء العله هم فی عرض واحد یا فی عرض واحد نیستن، در تفصیل امام تفصیل دادن، فرمودن در یک صورت تخلیت و سر محقق نیست لذا حج واجب نیست، در یک صورت تخلیت و سر به هست مانعی ازش وجود دارن، رفع مانع لازم است. این رو تأمل بکنید در جای خودش که بحث می شود اجزاء علت تامه چند جزئه، آیا این اجزا فی عرض واحدن یا نه، و آیا اگر علتی نبود و نبود علت به خاطر مانع بود میگیم علت نیست یا میگیم هست، چجوریست؟ این رو تأمل کنید، با این تفصیل حضرت امام تطبیق بدید، ببینید تفصیل امام قابل پذیرش هست یا نه. میگیم میره شما یکم اعمال فکر کنیم. آخه بعضی از آقایین هم که دور نشستن دایی هی میگن که آقا یه خوردم به ما واگذار کنید، آخه ما که مجتهدیم چنیمیم چنامیم، حالا ما در خودمون قبول نداریم چه برسه در آقایون، ولی اونا میگن ما هستیم. میگیم خب حالا که هستید این گوی و این میدان بالاخره ببینیم چیکار میکنیم. خب لازم نیست اصلا تصریحه، از اقرار بالاتر شما هیم. خب چطور؟ خب دیگران چند توجه به این تفصیل ندارن، معلوم نیست. با این نکته‌ای که امروز گفتیم اگر مسئله را تأمل کنید ببینید این تفصیل قابل گفتن است یا نه، این را حالا تأمل کنید.
خب این در قول دوم و سوم
خب
ما فرقی ندیدیم، هر دو میگن واجبه، اون قول دوم که میگه واجبه وقت ایمان واجبه به صاحب شریطانی و صاحب نداره، آیا حق خیلی از قول سوم دارن که اگر هر اجی بزن؟
خب دیروز هم که از آقای شاید آقای نعیم آبادی بود اشاره کرد به همین نکته. خب عیبی نداره شما گیره بگید
دقیقاً یکیه.
نه دقیقاً نه، ولی میشه قول دوم رو حمله بر قول سوم کرد به این معنا که قول دوم اصلاً بحث حرج رو بحث نمی کنه ازش. قول دوم اصلا میگه ما به حرج کار نداریم، اون که بحث تاره بله هر جا حرجی باشه لا حرج وجوب رو بر میداره، اصلا بحث لا حرج نداریم ما هستیم و خود بحث فی نفسه بدون عنوان حرج. حتی یکی از این آقایون اگه اشتباه نکنم یا صاحب مدارک یا یکی دیگه از آقایون یک کلمه میاره که کأن ایشون هم میخواد همین بحث حرج رو هم مطرح کنه، لذا ما باشیم و قول دوم علی تحقیق ممکنه بگیم همون قول سومه. این که ما گفتیم سه قول است، کلمات سید صاحب قربه رو ببینید اینجا میفرماید اقوال و ثالثها، یعنی ایشون سه قول دیده، ما در بین متقدمین آمدیم گفتیم قول از ظاهر سه قول دیده می شود، ولو به دقت ممکنه بگیم قول دوم با قول سوم فرق نداره، به این معنا که قول دوم اصلا بحث حرج رو مطرح نمی کند و الا ظاهرش متفاوته. اگه ما باشیم و قول دوم میگه که عرض کنم دفع این مال واجب است، نمیگه اگه حرجی نباشه دفع مال واجب است، میگن دفع مال برای عرض کنم که رفع ظلم واجب است یا رفع ظالم من طریق واجب است، سواء ظاهرش مطلق است سواء حرجی باشه یا نه. قول سوم تفصیل میده میگه اگه حرجی باشد نه وجوب حج برداشته شده، اگه حرجی نباشد دفع مال واجب است. ما باشیم و ظاهر سه قوله، ولی ممکنه قائلین قول دوم برگردن بگن اصلا ما بحث حرج رو نداریم، ما فی نفسه داریم میگیم دفع مال لازمه یا نه، هر یک از اجزا و شرایط وجوب اگه حرجی بود واجب نیست اتیانش. اینجوری بگن یکی میشه عملا، بلکه توجیه میشه یکی، بلا علت ظاهر ظاهرا اسمی از حرج نبردن ممکنه بگیم سه قوله.
نه
هر آقای خویی که دارن میگن ضرر کثیر یا قلیل، معتدون به یا غیر معتدون به، باز اینجا این نکته که مطرح کردیم یکی از متأخرین در کتاب حجشون با آقای خویی اشکال میکنه، میگه بین نظریه شما اینجا با نظریه شما در مسئله قبل تفاوت است. اینجا مثلا معتدون به را آوردی در مسئله قبل نیاوردید یا برعکس، به نظر ما تفاوت نیست. تفصیل خب آره معنا داره. ببینید از این نگاه میگه ضرر قلیل و عرف ضرر حساب نمی کنه، از این نگاه لذا موضوعا خارج می شود. مثلا فرض بفرمایید یک کسی داره حج میره 10 میلیون تومان خرج میکنه، حالا آمد و 50,000 تومان هم یه جا ضرر کشید، آمده یک جای رشوه به یه ماموری داد، نمیدونم یک جای مشکلی پیدا کرد، یه 50,000 تومان خرج کرد، عرف میره ضرر نمیگوید که بعد بگه لا ضرر، اینجا میگه چون ضرر داری میکشی وجوب حج برداشته شده. حرف آقای خو اینه ضرر معتدون به باشد به معنی حرج هم نیست که بگیم اینجا چون داره تفصیل میزه، ضرر معتدون به یعنی ضرری که عقلا به نسبت این امر ضرر حسابش کنن. در یک معامله 100,000 تومانی 50,000 تومان ضرر، ضرر واقعا. عرف میگه اینجا ضرر است، لا ضرر ممکنه حکم صحت معامله رو برداره مثلا، اما در یک جایی که بحث 10 میلیون تومان 15 میلیون تومان پول 50,000 تومان رو میگه این که ضرر نیست که حرف آقای خویی. خب مثلا
اینکه مسئله فردی
بود
بله،
خب چرا دیگه؟ اون که هر فردی خودش وظیفه‌ش حساب میکنه، حکومت رفته این پول داده راه رو باز کرده دیگه، برای آقا تخلیت و صرف دیگه حرفی نیست که، برای این شخص دیگه تخلیت و صرف صادق است. حکومت رفته رایزنی کرده گفته آقا فقط به فلان ملیت اجازه میدم از این راه برمند، خب کسی که جز اون ملیت تخلیت و صرف برش محقق است، جای بحث. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و خبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم و العمل به. عرض شد که مسئله 32 از مسائل استطاعت فروع 12 گانه دارد که ضابطه و قدر جامع این فروع دیروز بیان شد. حالا وارد میشیم فرو رو عرض کردیم، بعدش خیلی بحث نداره، بعدش هم بحث. فرع اول، اگر کسی معتقد بود بالغ است حج انجام داد، بعد معلوم شد در ماه ذی‌الحجه بالغ نبوده است، ماه محرم بالغ شده است، آیا این حج مجزی از حجت الاسلام است یا نه مجزی نیست؟ بلا شبه فقها فتوا میدن این حج مجزی از حجت الاسلام نمی باشد، به خاطر اینکه در وقت انجام حج شرایط عامه تکلیف که یکیش بلوغ است جمع نبوده است، صرف اعتقاد به بلوغ نواقع را عوض میکنه، نه موضوع حکم است. اگه دلیل میداشتیم اذا اعتقدت بالبلوغ و عملت فعملک مجزم، خب اعتقاد به بلوغ میشد موضوع حکم، مسئله تمام بود، مشکلی نداشت. اما همچه دلیلی نداری که صرف اعتقاد به بلوغ موضوع حکم باشه، لذا در این صورت فرض کنید این حج او حج مستحبی باشه چون وظیفه فعلیش رو قطع کرده باشد، عبادات سبیر رو هم مشروع بدانی، نهایت جمع بین این امور این است که سبی حج مستحب بی انجام داده است و اجزاء حج مستحبی از حجت الاسلام احتیاج به دلیل داره. دلیلی نداریم، لذا فقها ها گفتن این حج مجزی از حجت الاسلام نخواهد.
حالا که صرف علم هم مرخواهده حکیم باشه صرف اعتبار، باز با اون قدیم بودنش مشکل پیدا میکنه، با مشروعیت عبادات
سبیل نه در باب حج، در باب حج آنانی هم که میگوین عبادات سبی مشروع نیست حج رو استثناء میکنن به خاطر نصوص خاصه. نصوص خاصه ای داریم حج اگر سبی اگر عبد به مکه بره و ده بار حج انجام بده وقتی بالغ شد باید به حج بره، مدلول التزامی این نصوص این است که بر حج سبی شارع اثر بار میکنه. در حج همه میگن هر کس هم جایی دیگه قبول نداره مشروعیت عبادات سبی رو، در حج میگه نست خواسته، لذا عبادات سبی حداقل حج او مشروع است. این که تمام بسیار خوب، این آقا معتقد بوده بالغ است به حج انجام داده، خب فرض کنید وظیفه فعلیه رو هم قصد کرده، خب لازمش اینه که حجش میشه حج استحبابی، خب به چه دلیل حج استحبابی مجزی از حجت الاسلام باشد؟ این دلیل میخواد اجزاء ماهیت عن ماهیت آخر، دلیل میخواد، دلیل نداری، لذا این حج مجزی از حجت الاسلام نمی باشه. فرع دوم این است که زید معتقد بود استطاعت مالی دارد، به حج رفت، بعدن معلوم شد استطاعت نداشته است. آیا حج او مجزی از حجت الاسلام است یا نه؟ یه روز مثال زدیم، حساب کتاب میکرد، یه زمینی رو محاسبه کرد، گفت زمین 20 میلیون تومان میارزه، پس نفقه عیال دارم، رجوع به کفایت دارم. بسیار رفت حج انجام داد، برگشت آمد، نه که بعدم زمین نقصان قیمت پیدا کرده بود، نه، بعد زمین اشتباه قیمت گذاری کرده است. این زمین 1 میلیون تومان بیشتر نمیارزه، با این 1 میلیون تومان نه نفقه عیال میشه، نه رجوع به کفایت مثلا. یا فرض کنید فکر میکرد زاد و راحله داره، بعد پول قرض کرد، خب این زمین به اندازه زاد و راحله هست، حالا قرض میکنم بعدن این رو میفروشم میدم، پیبی نداره. قرض کرد رفت مکه، حجم به قصد وجوب انجام داد، برگشت آمد، بعد این زمینش 1/10 اون قیمت بیشتر ارزش نداشته، پول زاد و راحله نداشته در حقیقت. حج انجام داد به اعتقاد این که استطاعت مالی دارم، فظهر عدم الاستطاعه، معلوم شد مستطیع نبوده. آیا این حج مجزی از حجت الاسلام است یا نه؟ مرحوم سید صاحب عروه در آغاز یه تردیدی در مسئله اظهار میکنن، میفرماین ففی اجزایی عن حجت الاسلام و جهان. دو احتمال است، این حج مجزی از حجت الاسلام است یا نه. وجه عدم الاجزا روشن است، شرط وجوب حج استطاعت مالی است. استطاعت مالی مفقود است، با فقد شرط وجوب حج در واقع بر مکلف واجب نبوده است. فرض کنید حج استحبابی است، کسی که زاد و راحلم نداره میتونه حج بره استحباباً، کفایت حج استحبابی از حجت الاسلام احتیاج به دلیل داره. به عبارت اخرى پس از این که زید مستطیع شد بعد از این حجش، اطلاق ادله استطاعت میگه الان مستطیع باید به حج بری، اجزاء حج در صورت غیر استطاعت از حجت الاسلام دلیل خاص میخواد، دلیل خاص نداریم، پس این حج مجزی نیست. بفرمایید.
حج بعد از این
شروط
تو شرط علمی بوده. چرا؟ ظاهر شروط اصل در شروط اینه که شرط واقعی است، الا این که در جای دلیل داشته باشیم شرط علمی است. بله هم درستیه، ولی دلیل باید داشته باشیم شرط علمی است. ولی دلیله که این شرط شرط علمی است. لهو زاد و مراحله، نمیگه یعلم ان لهو زاد و مراحله. علم جز موضوع نیست، شرط علمی نیست، حرف درستی است. لذا شرط واقعی است، شرط نیست، مشروط نیست. اما چرا سید صاحب عروه فرموده است اینجا دو وجه و دو احتمال است؟ وجه اجزاء چیست؟ ممکن است چنین گفته بشود که دلیل بر این که مجزی هست این حج از حجت الاسلام این است که بگویی به چه دلیل آقایان میگویند حج استحبابی از حج وجوبی مجزی نیست؟ دلیل اجماع است. اجماع دلیل لبی است، قدر متیقن داره، قدر متیقن از این اجماع صورتی است که زید میداند مستطیع نیست، به قصد استحباب به حج رفته، اینجا بل اجماع مجزی از حج واجب نیست. اما آنجا که فکر میکرد مستطیع است با قصد وجوب به حج رفته است ولی در واقع مستطیع نبوده، اجماع بر عدم الاجزاء شامل این صورت نمیشه. لذا دلیلی بر عدم الاجزاء نداریم بگیم مجزی است. عرض میکنیم که چنان چه جمعی از آقایان از محشین عروه از جمله مدرسه نجف در المعتمد اشاره کردن کأن این متوهم فکر کرده است اجزاء علی القاعده است، عدم الاجزاء دلیل خاص میخواد، دلیل خاص اجماع است، اجماع قدر متیقن داره. در مورد شک علی القاعده اجماع شامل نمی شود و علی القاعده مجزی است. کأن متوهم اینجوری فکر کرده، در حالی که در ما نحن فی اجزاء على خلاف القاعده است، عملی که ماهیت عمل استحبابی مثل نماز مستحبی مجزی باشد از عمل واجب. دو ماهیت متغایر یکی از دیگری مجزی باشه احتیاج به دلیل داره. در ما نحن فی هم مسئله چنین است، اطلاق آیه و نصوص میگوید هرگاه موضوع حج که استطاعت است محقق شد حج واجب است و الا حج مستحب است. در ما نحن فی موضوع استطاعت محقق نبوده است، حج استحبابی بوده است مثلا، اجزاء ماهیت عن ماهیت اخرى احتیاج به دلیل داره و دلیلی در بین نداریم. پس قول به اجزاء بلا دلیل است، ربطی به اجماع قدر متیقن نداره. لذا وجهان در اینجا معنا نداره، یک وجه بیشتر نیست و اون وجه این است که لون کشفه که مستطیع مالی نبوده است حج او مجزی از حجت الاسلام نمی باشه. دلیل بیارید برش، احتمالش هست. به چه دلیل؟ برای شرط علمی بودن اگه دلیل بیارید بعد آقایون هم تسلیم میشن، همه این ادله میره کنار. آقای قرایی بشاره کردن شرط علمی که بود بسیار خوب دیگه، وقتی شرط علمی بود احراز شرط شده مشروط هم هست مسئله تمام. ولی به چه دلیل شرط علمی است؟ دقت کنید اینجا یک نکته رو نباید ازش غفلت کنید و اون نکته این است که اجزاء استطاعت مالی از نظر اقامه دلیل با هم متفاوت بودن. برخی از اجزاء استطاعت مالی بنابر قول جمعی از علما دلیلش لاحرج بود، بعضی از اجزای استطاعت مالی دلیلش رمایات بود. فعلا در این فرع حکم اجزای مالی بیان شد که دلیلش رمایات است. اگر یه جزء مالی دلیل بر اشتراطش لا حرج باشه اونو بعداً باید بررسی کنی، لذا خلط نشه با هم. مثلا مرحوم آقای خویی می فرمودن در رجوع به کفایت دلیل نداریم. دلیلش لا حرج است. ما چی میگفتیم؟ ما هم اینجا لا حرج میگفتیم، ولی یه مورد آخر بود که یه روایت بود. در کجا بود؟ در کدوم یکی از اجزاء مالی بود؟ آقای خویی جمع کثیری از آقایان اون روایت قبول نکردن، ما اون روایت قبول کردیم. روایت عبدالربیع شامی آفرین. حالا کجا بود دیگه بعد؟ خیلی خوب، بسیار. حالا این نکته باشه تا بعد به اون موارد لا حرج هم برسیم، حسابش داشته باشیم. بفرمایید. اگه پیدا کنه کافیست، فرض این الان استطاعت نیست. باز یکی از فروع این است که اگه مقدمات رو با حرج، با مشکل، با عدم الاستطاعت رفت، ولی در میقات مستطیع شد، شرایط تمام بود برش، رجوع به کفایت بود، نمیدونم زاد و راحل از اونجا بود و امثال ذلك، او باز در یکی از فروع میگه مشکلی نداره، مستطیع است و حجش میشه حج واجب. فرع سوم این است که لوعت حقد عدم ضرر یا حرج رو به حج رفت و بان الخلاف معتقد بود حجش ضرری نیست، حج و حرجی نیست، وقتی به حج رفت دید حجش ضرریست یا حرجیست یا هر دو، آیا مجزی از حجت الاسلام هست یا نیست؟ مسئله چند صورت پیدا میکنه. صورت اول بحث حرج است نه ضرر. معتقد است که اعمال حج بر او حرجی نیست، رب مکه فزهر کونه حرجی یناله. نه بابا، اون سادگی که فکر میکرده نیست. از مسجد شجره حرج برا شروع شده، عرفات و رفتن به مشعر و بعد رمی جمرات و شلوغی و ازدهام و ذبح و غیره، و دید اعمال برش حرجی شده. حالا اعمال تموم شده، یه حج مجزی از حجت الاسلام است یا نه؟ نه نه بعد از نه نه دیگه. ببینید این درسته، درسته، درسته. حین عمل میفهمه حرجی است. حالا عمل تموم شده، عمل رو به همین شکل انجام داده، همه یه بحث اینه، با این که حرجی بوده انجام داده. حالا بعد الاعمال که میفهمد اعمال حجش حرجی است، این حج مجزی از حجت الاسلام است یا نه، اگه مریض خوب شد سال دیگه مستدی شد دوباره باید مکه بره، یک صورت. صورت دوم اعتقاد داشت که حج ضرری نیست برو به ضرر نفسی. بعد معلوم شد که این حج ضرر نفسی داشته است. محاسبه کردید ضرر نفسی نداره، معتقد شد حج واجبه، به قصد وجوب حج رو رفت، بعدن دید نه، در مسیر رمی جمرات هجوم آوردند و بالاخره استخوان دندش شکست و دستش شکست و نقش در بدن برش وارد شد. حالا معلوم شد که حج ضرری بوده، به ضرر نفسی. آیا حجش مجزی از حجت الاسلام است یا نه؟ صورت سوم اعتقاد داشت که این حج ضرر مالی نداره، لذا واجب است. به حج که رفت برخلاف اعتقادش دید این حج مستلزم ضرر مالی بر او شد، آیا این حج مجزی از حجت الاسلام است یا مجزی نیست؟ حالا از راه عقلایی بالاخره به این نتیجه رسیده. همه بحثا اینه، باز یک جا بحث میکنیم که وسوسه به طرف اثبات یا نفی بحث دیگره، اونم ممکنه اشاره کنیم. فعلا این راه عقلایی محاسبه کردید؟ نه، راه عقلایی معتبر محاسبه کرد، از دو سه تا آدم کارشناس هم پرسید، گفت من 70 سال سنم مثلا، به نظر شما یه حج بر من شما که رفتید ضرر نفسی داره یا نه؟ گفتن نه خیر، از تو با سن بالاترم میرن هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. خب حالا عیب نداره، اونو میرسید. فعلا در اون جزئیات چگونه باید این احراز و اعتقاد اون من ایه طریق حسن معتبره من ایه طریق معتبر نیست، اون رو بعد در یک از فرو ممکنه بیان کنیم. فعلا این اعتقاد عقلایی، اعتقادش هم ترتیب اثرش درسته، عقیده داشت حج ضرر نفسی نداره، بعدن دید ضرر نفسی داره. دقت کنید، اما صورت سوم که بحث ضرر مالی صرف است، هم به نظر حضرت امام هم به نظری که ما در گذشته بیان کرده ایم، ضرر مالی رافع وجوب حج نیست و اینجا حجش مجزی از حجت الاسلام است، هیچ مشکلی نداره. طبق نگاه حضرت امام لا ضرر حکم حکومتی یا حکم سلطانی نمیتواند رافع احکام اولیه باشد، لذا اگه از اولم می دانست در یه حج ضرر مالی است باید حج رو می رفت. طبق نظریه ما هم ضرر مالی که به حد حرج نمی رسد در عبادات تحملش لازم است، مانع از وجوب حج نیست، لذا چه اول میدانست یه حج ضرر داره چه بعدن فهمید ضرر مالی داره، اینجا هیچ مشکلی نیست، باید ضرر مالی رو متحمل بشه، حج او مجزی از حجت الاسلام خواهد بود. اما کسانی که میگویند در عبادات تحمل ضرر لازم نیست، ما دلیل نداریم تحمل ضرر لازم باشه، مثل آغازی ها عراقی که تعلیل در حدیث صفوان رو قبول نمی کنن، یا مدرسه نجف و امثال آقایان. این آقایان اینجا باید بحث کنند که آیا این محج که مستلزم ضرر مالی شده است مجزی از حجت الاسلام است یا مجزی از حجت الاسلام نمی باشه؟ این
تفصیل
نه، اینا خیلی دخالتی در مقدمات بله، اما حین العمل و بعد العمل خیلی دخالت نداره. حالا ممکنه اونم بعد سید صاحب حرمه میگن این کشف خلاف در چه زمانی اندکی در بعضی از فروع یک ثمری برش بار میکنن، اونم باز اشاره میکنیم در زیل همین مسئله در جای خودش موفر هم اشاره میکنیم. فعلا فکر کنید در موردی که همه آقایان قبول دارن کشف خلاف در اون مورد مؤثر است. دقت کنید این آقایان به دو گروه تقسیم میشن. برخی از آقایان قائلند اینجا لا ضرر حکم وجوب حج رو رفع کرده، پس حجی که این فرد انجام داده حج وجوبی نبوده، حج استحبابی مجزی از حجت الاسلام نمی باشه. ولی برخی از آقایان می فرمایند این حج در صورت ضرر مالی مجزی از حجت الاسلام است، به خاطر این که دلیل لا ضرر اینجا جاری نمیشه. ما بررسی این نظریه رو در ضمن فرع چهارم بررسی میکنیم. فرع چهارم این است که آقای زید به حج رفت، بعدم معلوم شد این حجش مستلزم ضرر مالی مؤدی به حرج است، هم ضرر مالی و هم تحمل این ضرر مالی حرجی هست. آیا این حج مجزی از حجت الاسلام است یا مجزی نیست؟ این رو انشاءالله بررسی میکنیم. دو تا نظریه هست و چون در لا حرج حرفایی میزنیم، این اون حرفا در لا ضرر هم ممکنه گفته بشه. فرع سوم هم دیگه بالاخره طبق مبنای جمعی از آقایان روشن خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. صلی الله علی Thank you.